ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا تشکیل جلسه میدهد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان، هیچ کس برای رهبری آینده فعلا مطرح نیست. و سیستم گرمایشی در بیش از 100 هزار کلاس درس در ایران استاندارد نیستند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. 9 کشور از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با پیشنهاد آمریکا برای تشکیل جلسه درباره بحران ونزوئلا موافقت کردند. آمریکا خواستار تصویب قطعنامه‌ای در حمایت از خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل است. این در حالی است که روسیه روز شنبه ضمن مخالفت با درخواست آمریکا، اوضاع ونزوئلا را برای صلح و امنیت جهانی تهدیدآمیز ندانست. نیکولاس مادورو 20 دی ماه در حالی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد که مخالفانش او را به تقلب گسترده متهم کرده و مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. ونزوئلا در سالهای اخیر به دلیل افت شدید قیمت نفت و تحریم‌های آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری می‌گوید مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری در ایران مطرح نشدند. سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان انتشار گزارش‌هایی به نقل از او درباره تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده ایران را سوء برداشت و سوء استفاده از سخنانش توصیف کرد. رسانه‌ها اسفند ماه 2 سال پیش به استناد به اظهارات احمد خاتمی از تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی خبر داده بودند. موضوع جانشینی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و با توجه به انتشار اخبار و گزارش‌های درباره بیماری‌های او بالا گرفته است. رئیس سازمان نوسازی مدارس ایران می‌گوید سیستم گرمایشی 136 هزار کلاس درس در ایران از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. به گزارش ایسنا، مهرالله رخشانی مهر روز شنبه نبود گاز شهری به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را دلیل استاندارد نبودن مدارس در این مناطق عنوان کرد. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، سهم سازمان نوسازی مدارس در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 افزایش یافته است. مهرالله رخشانی مهر همچنین گفته با تصویب این مصوبه در مجلس، همه مدارس ایران در مدت 2 سال دارای سیستم گرمایشی ایمن خواهند بود. واژگون شدن یک چراغ نفتی در یک کلاس درس غیر انتفاعی دختران در زاهدان که در آذر ماه امسال رخ داد موجب آتش سوزی و مرگ 4 دانش آموز شد. معاون وزیر خارجه روسیه با رد اتحاد میان کشورش و ایران در سوریه و تعهد کامل روسیه به امنیت اسرائیل تاکید کرد. سرگئی ریابکوف روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تدابیر اسرائیل برای تأمین امنیتش را برای روسیه دارای اهمیت دانست. آقای ریابکوف تاکید کرده که روسیه به تضمین امنیت قوی برای اسرائیل کاملا متعهد بوده و با به گفته او اقدامات ستیزه جویانه ایران علیه اسرائیل موافق نیست. پیشتر حشمت الله فلاحت‌فیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن انتقاد از روسیه گفته بود که این کشور در زمان حمله اسرائیل به سوریه سامانه پدافند هوایی S-300 خود را غیر فعال می‌کند. و خبر آخر این که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان می‌گوید این استان وارد 36مین روز آلوده خود شده است. مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و درود 4 برابر حد مجاز ممکن دچار آلودگی شدند و در وضعیت بسیار ناسالمی قرار دارند. همچنین پل دختر، کوهدشت و علی گودرس هم پس از شهرهای مذکور در شرایط ناسالم قرار گرفتند. ورود موج تازه از ریزگردها علت این آلودگی عنوان شده است. همچنین روز شنبه اعلام شد که برخی شهرهای دیگر از جمله مشهد و عراق هم در وضعیت ناسالم قرار دارند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از بازداشت هزاران تن در سال گذشته میلادی در ایران. عفو بین الملل میگوید سال 2018 سال شرم برای حکومت ایران است. صدور حکم زندان برای فرهاد میثمی، رضا خندان و یاشار سلطانی، ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازداشت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل در گزارشی با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از 7000 تن در ایران بازداشت شدند، سال 2018 را سال شرم برای حکومت ایران نامید. در این گزارش آمده که این 7000 نفر شامل روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، کارگران، حقوقدانان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان صنفی می‌شوند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتند، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدند و این بازداشت‌ها خودسرانه محسوب می‌شوند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند. عفو بین‌الملل همچنین در مورد صدور احکام سنگین زندان و شلاق بعد از این بازداشت ها صحبت کرده و متاسفانه در بسیاری از موارد احکام به اجرا گذاشته شدند.
دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه‌اش از بازداشت‌های مربوط به اعتراض‌های سال 96 در ایران و نیز بازداشت فعالان مدنی و فعالان محیط زیست انتقاد کرد. تعیین فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان امنیتی، خودداری از تحقیقات معتبر درباره نحوه مرگ دستکم 30 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 و روند دادرسی بازداشت شدگان از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر.
در گزارش سالیانه سازمان دیدبان حقوق بشر ما نگاهی داشتیم به شیوه برخورد نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرات گسترده‌ای که در سال گذشته در اقصانقاط کشور اتفاق افتاده و تعداد بسیار بالای بازداشت‌هایی که بیشترش خودسرانه بوده و رویه‌های قضایی به درستی توش رعایت نشده. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زمینه عدم رعایت اصول دادرسی افتاده اینه که حق دست متهم به وکیل برای جرائمی که مربوط به امنیت ملی میشه در دوران تحقیقات محدود شده به وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه بودند. تحقیقات ما نشون میده که در بسیاری از موارد قضات در مرحله بررسی قضایی پرونده هم به متهمین جرم امنیت ملی فشار میارن که از وکلای حقوق بشری استفاده نکنند.
فرهاد میثمی، فعال مدنی و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هر کدام به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شدند. اتهام آنان فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده است. محمد مقیمی، وکیل این 2 فعال مدنی، حکم صادره برای آنان را ناعادلانه می داند.
به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس در مجموع 6 سال حبس محکوم شدند. آقای میثمی قبلا بهشون ناوارد شده که با حجاب اجباری مخالف هستند و متهم شدند که یک سنجاق سینه‌ای فروش نوشته بود نه به حجاب اجباری. متصل شده به ایشون در همین رابطه است، یعنی که خب قبلا خاموشی تحصن کرده بودن برای اینکه پروانهشون تعدیل شده بود تا آقای میثمی آقای خندان بودن. اینها رو جزء مصادیق اجتماع توانی و علیه و تبلیغ علیه نظام قرار داده.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 5 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شد. او 2 سال پیش در پی افشای اسناد سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای املاک شهرداری بازداشت شده بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
از سالها پیش این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه‌نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب‌های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه‌نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می‌گذرد. بنابراین نشر اکاذیب عملاً یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران در برابر مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق می‌کنه.
اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی همچنان در بازداشتند. تلویزیون ایران چندی پیش فیلمی از اعتراف‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر کرد در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجه‌اش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی از شکنجه جسمی و روحی خود در زمان بازداشت خبر دادند، موضوعی که مقام‌های ایران آن را رد می‌کنند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پخش اعتراف‌های تلویزیونی آنان مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس:
خیلی روشنه که انتشار یه همچین فیلمی، این که وقت بگذارن و یک همچین سناریوی رو بیارن و فعالین کارگری رو وصف کنن به گروه های خارجی و به خصوص دولت های خارجی، نشون میده که جمهوری اسلامی به واقع از رشد جنبش های کارگری به وحشت افتاده و این چالشی رو که فعالین کارگری آگاهی مثل اسماعیل بخشی، علی نجاتی و امثال هم در برابرش گذاشتن رو بسیار جدی میگیره.
و چند خبر کوتاه: کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، روز سه‌شنبه بازداشت شدند. این 3 نویسنده به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و توانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تشویق زنان به فساد و فحشا متهم شدند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه 1 میلیارد تومانی روانه زندان اوین شدند. حکم 4 ماه زندان حسین دهباشی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این مستندساز پیشتر گفته بود که وزارت بهداشت به دلیل سخنان انتقادیش درباره حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت، از او شکایت کرده است. مصطفی برومند، شهروند ساکن مشهد، به اتهام اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شد، همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد. او با ابراز بی‌اطلاعی از علت احضار خود اعلام کرد که به علت اوضاع زمانه فعالیت مطبوعاتیش را کاهش داده و برای امرار معاش مزرعه داری می‌کند. مجید رضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد. او به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های تبشیری متهم شده است. و کوروش کرمپور، معلم ساکن آبادان، پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. علیرضا توکلی، فعال شبکه‌های اجتماعی، هم با پایان محکومیت 2.5 سال از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام